سلام، من ساکورا هستم و این نهمین اپیزود پادکست چیچک است. من توی این پادکست افسانه ها و قصه ها از نقاط مختلف دنیا رو تعریف میکنم. گاهی هم در کنار اون از نمود این افسانه ها توی هنر و ادبیات میگم. این اپیزود توی فروردین ماه 1403 منتشر میشه. سال نو مبارک. برای همه توی این سال جدید بهترین ها رو آرزو میکنم. و قبل از هر چیز میخوام تشکر کنم از شمایی که توی این غیبت طولانی کنار پادکست چیچک ها بودین. حمایت کردین، پادکست رو به دوستاتون معرفی کردین، سراغ منو گرفتین، سراغ پادکست رو گرفتین و پیگیر اپیزود جدید بودین. راستش من توی این مدت انقدر پیامای دلگرم کننده و محبت آمیز گرفتم که صبر خود من واسه ضبط اپیزود جدید هی کم و کمتر میشد. خیلی خوشحالم که بالاخره امروز رسید و من دوباره فرصت اینو دارم که یه قصه از یه گوشه کنار این دنیای بزرگ و شگفت انگیز برای شما تعریف کنم. قصه امروز از کشور سربستانه. مثل همیشه خیلی کوتاه راجع به سربستان صحبت میکنیم و بعد میریم سراغ قصه اصلی. سربستان همون جوری که میدونید از کشورهای قاره اروپا و توی شبه جزیره بالکانه. با کشورهای مثل مجارستان، رومانی و بلغارستان هم همسایه است. سربستان الان یک کشور مذهبی محسوب میشه و 85% مردمش مسیحی ارتودکسن. با این حال خرافات و باورهای ماوراءطبیعه جای خودشون رو توی سربستان از دست ندادن. به خصوص توی روستاها و بین کسایی که سن بالاتری دارن. سربستان در واقع قبل از قرن 9 میلادی یک کشور پیگان بوده و ریشه این باورها و خرافات هم به همون زمان برمیگرده. بعد توی قرن 9 به خاطر اینکه سربستان در واقع یه جور مرز بوده بین روم و بیزانس باعث میشه که مسیحیت بهش وارد بشه. خیلی کوتاه از مسیری که سربستان تا امروز طی کرده بخوایم بگیم، توی سال 1389 میلادی سربستان میره تحت سلطه امپراتوری عثمانی و تا حدود 5 قرن هم تحت سلطه عثمانی باقی میمونه. بعد از بیرون اومدن از سلطه امپراتوری عثمانی، سربستان، کرواسی و اسلوونی متحد و ادغام میشن و یوگسلاوی رو تشکیل میدن. بعد از فروپاشی شوروی، یوگسلاوی هم در جریان جنگ‌های یوگسلاوی کم کم تجزیه میشه تا اینکه توی سال 2003 به صورت کامل منحل میشه. یکی از پیامدهای مهم فروپاشی شوروی پایان جنگ سرد بود. با پایان جنگ سرد حکومت کمونیستی توی سربستان هم از بین میره و از بین رفتن حکومت کمونیستی باعث میشه که مذهب و به دنبال اون خرافات و باورهای ماوراءطبیعه دوباره شکوفا بشن. در کل سربستان از نظر تنوع توی عناصر خیالی و قصه های عامیانه خیلی غنیه. برای قرنها اعتقاد به ومپایرها و جانوران اساطیری دیگه توی سربستان و کشورهای همسایش خیلی قوی بوده، اما اون داستان یه اپیزود دیگه است. الان اجازه بدید چند تا از خرافه ها و باورهای عامیانه سربستان رو براتون بگم و بعد بریم سراغ قصه‌مون. یکی از خرافاتی که توی سربستان وجود داره اینه که وقتی بچه‌ای به دنیا میاد بیبی شاور یا جشن سیسمونی نمیگیرن و هیچ کس هم هدیه نمیبره. تمام فامیل و دوستان هم موظفن که وقتی بچه رو دیدن بگن که چقدر زشته. در غیر این صورت ممکنه بچه چشم بخوره. نه، حتما بچه چشم میخوره. یا وقتی یکی میره سفر کسایی که تو خونه هستن نباید لباسایش که با خودش نبرده رو بشورن. این کار خیلی بدیومنه و ممکنه که دیگه اون مسافر هرگز از اون سفر بر نگرده. باز کردن دو تا پنجره برای تهویه و گردش هوا مخصوصا تو روزای گرم باعث میشه ارواح شیطانی همراه با نسیم خنک وارد خونه بشن و با خودشون بدبختی و بدشانسی و غم و اندوه بیارن. و خرافه آخرمونم اینه که اگه یه مهمان ناخواسته بیاد خونه کسی، ناخوانده نه، ناخواسته، یعنی کسی که دوست نداریم باهاش رفت آمد بکنین، اگه بیاد بعد از اینکه رفت باید کف زمین و حسابی بشورن که دیگه هیچ وقت سر و کلهش اون طرفا پیدا نشه. خب تا اینجا یکم با سربستان آشنا شدیم و چند تا از باورهای عامیانه‌شون رو هم شنیدیم. الان دیگه وقتشه بریم سر وقت قصه‌مون. پس این شما و این اپیزود نهم پادکست چیچکا، ماجرای سه گدای شگفت‌انگیز یا چرا نباید سگامونو به جون گداهای توی کوچه بندازیم.
samo pitaju ko je meni sakrio sunce za oblak i moju sreću ko čašu razbio. Ljudi samo pitaju što na ti si boravim i ko je mogo golube bele da zaboravim. Neko, neko ko je daleko, ko se za mene ne moli. Neko, neko ko je daleko, ko mene više ne voli. Neko, neko ko je daleko, ko se za mene ne moli. Neko, neko ko je daleko, ko mene više ne voli.
روزی روزگاری در زمانهای خیلی دور بازرگانی به نام مارک زندگی میکرد که مردم اونو مارک پولدار صدا میکردن. مردی بسیار سنگدل و بیرحم بود و تحمل آدمای فقیر رو اصلا نداشت. اگه جای نزدیک خونش چشمش به یه آدم فقیر میافتاد، خدمتکاراشو صدا میکرد و دستور میداد که یا اونا رو سریع از نزدیک خونش دور کنن یا اینکه سگا رو به جونشون بندازن. روزی سه تا پیرمرد با لباسای پاره پوره و کهنه برای گدایی دم خونش اومدن. درست لحظه‌ای که داشت سگای خشنشو باز می‌کرد که بندازه به جونشون، دختر کوچولوش آناستازیا خیلی یواش بهش نزدیک شد و گفت: بابا جون، اجازه بده که این گداها امشب اینجا بخوابن. به خاطر من هم که شده اجازه بده. مارک هر چقدرم که سنگدل و بی‌رحم بود، اما روی حرف دختر کوچیکش نمیتونست حرف بزنه، یعنی دلش نمیومد. پس به اونا اجازه داد که شب رو توی اتاقک زیر شیروانی بخوابن. شب وقتی همه خواب بودن، آناستازیا از جاش بلند شد و به طرف اتاقک رفت. دزدکی نگاهی به داخل انداخت. سه تا پیرمرد درست وسط اتاقک ایستاده بودن و به عصاهاشون تکیه داده بودن. ریشای خاکستری درازشون روی دستاشون ریخته بود و آهسته با همدیگه صحبت می‌کردن. بزرگترینشون پرسید: خب، تازه چه خبر؟ دومی گفت: توی دهکده همسایه ایوان دهقان به تازگی صاحب پسر هفتم شده. اسمشو چی بذاریم و چه ثروتی براش فراهم کنیم؟ سومی زمزمه کنان گفت: اسمشو واسیلی میذاریم و تمام دارایی این مرد سنگدلو که الان توی خونش هستیم و میخواست ما رو بیرون کنه میدیم به اون. بعد از مدتی بارو بندیلشون رو جمع جور کردن و بی سر و صدا از خونه مارک زدن بیرون و از اونجا دور شدن. آناستازیا که تمام حرفاشون رو شنیده بود، یه راست دوید سمت پدرش و همه چیز رو براش تعریف کرد. مارک خیلی متعجب شد. با خودش فکر کرد و فکر کرد و فکر کرد. صبح که شد به دهکده همسایه رفت تا بفهمه آیا واقعاً چنین بچه‌ای به دنیا اومده یا نه. اول رفت پیش کشیش و درباره نوزادای اون محل پرسجو کرد. کشیش گفت: دیروز پسری توی فقیرترین خونه روستا متولد شده. من اسم اون طفل بخت برگشته رو واسیلی گذاشتم. اون هفتمین پسر خانواده است. بزرگترین پسر کشاورزم 7 سال داره. به زحمت میتونن حتی یه لقمه نون به دست بیارن. آخه چه کسی حاضر پدر خونده این پسر کوچولوی فقیر بشه؟ قلب بازرگان تون تون میزد. کلی فکرای جور و ناجور درباره این نوزاد بینوا به ذهنش میرسید. بعد گفتش که مایله که پدرخونده بچه بشه و تقاضا کرد مراسم نامگذاری رو دوباره برپا کنن. این شد که نوزاد رو آوردن و مراسم نامگذاری و غسل تعمید رو طبق آیین مسیحیت به جا آوردن. مارک با پدر بچه خیلی دوستانه رفتار میکرد. بعد از مراسم ایوان رو نزد خودش خوند و بهش گفت: دوست من، ببین، تو مرد فقیری هستی. آیا میتونی این بچه رو بزرگ کنی؟ به نظرم اونو به من بسپار تا ازش یه آدم حسابی بسازم. به تو هم 1000 سکه میدم. با این معامله موافقی؟ ایوان سرشو خاروند و به فکر فرو رفت. در آخر به این نتیجه رسید که بهتر این پیشنهادو قبول کنه. مارک سکه ها رو شمرد، بچه رو توی پوست روباه پیچید، اونو توی سورتمه گذاشت و به طرف خونه رفت. اما بعد از این که یه مقداری از مسافت طی شد، توقف کرد، پیاده شد، بچه رو برداشت و به طرف پرتگاهی با شیب زیاد رفت و اونو از همون بالا پرت کرد پایین. بعدم بلند داد زد: حالا بیا ثروتمو بردار. خیلی زود بعد از این اتفاق چند تا بازرگان خارجی که از اونجا رد می شدن تا برن پیش مارک و 12,000 سکه‌ای که بهش بدهکار بودن و بهش پس بدن، وقتی که داشتن از نزدیک این پرتگاه رد می شدن، چشمشون خورد به یه بچه کوچولویی که توی چمنزار کوچیک سرسبزی بین علف‌ها افتاده بود. بازرگانا بچه رو ورداشتن و به دقت توی پارچه پیچیدن و به راهشون ادامه دادن. وقتی مارکو دیدن بهش گفتن که باورت نمیشه که چه اتفاق عجیبی توی راه برامون افتاد و بعد ماجرا رو واسه مارک تعریف کردن. مارک شکی نداشت که این همون فرزند خونده خودشه که این بازرگان رو پیدا کردن. برای همین ازشون خواست تا بچه رو نشونش بدن. با دیدن بچه مارک گفت چه بچه کوچولوی نازی، دلم میخواد بزرگش کنم. اگه اونو به من بدید من بدهیتون رو بهتون میبخشم. بازرگانا که این پیشنهاد رو به نفع خودشون دیدن خوشحال شدن و بچه رو به مارک دادن و از همون راهی که اومده بودن برگشتن. شب که شد مارک بچه رو برداشت و توی بشکه‌ای گذاشت. در پوششو محکم بست و انداختش توی دریا. بشکه شناور شد و رفت و رفت تا بالاخره کنار یه صومعه که کنار آب بود رسید. توی اون موقع راهبا داشتن تورای ماهیگیریشون رو توی ساحل پهن می‌کردن تا مرتبشون کنن. یهو صدای گریه‌ای شنیدن. به نظرشون اومد که صدای گریه داره از داخل بشکه‌ای میاد که کنار آب شناوره. بشکه رو کشوندن توی خشکی و باز کردن و بعد چشمشون افتاد به بچه بینوایی که توی بشکه بود. تصمیم گرفتن بچه رو بزرگ کنن و اونا هم اسمشو واسیلی گذاشتن.
Ja bi za tebe dao sve, vode sa dlana pila bi, minđu se bi ti kupio, za uvek moja bila bi, ne bi se mislio ni čas, kad bi me samo cimnula, ne bi se mislio ni tren, kad bi mi namignula. A ti se ne javljaš, nije te sramota, sve zaboravljaš, ne daješ znake života i poklanjaš mi ne.
Vasilij با راهبا زندگی کرد و بزرگ شد و به جوونی باهوش، آرام و زیبا تبدیل شد. هیچکس بهتر از اون سواد خوندن و نوشتن نداشت. توی شعر و سرود گفتن استاد بود و هر کاری رو به خوبی انجام میداد. راهب بزرگم اونو جامبان صومعه کرد. حالا نوبت دست روزگار بود که وارد بازی بشه. اینطور شد که مارک بازرگان توی یکی از سفرهاش به این صومعه رسید. راهبان با نهایت ادب و احترام اونو پذیرفتن و همه جای صومعه رو بهش نشون دادن. تا اینکه پا گذاشت توی کلیسا. توی کلیسا گروه کور در حال خوندن بودن. اما صدای یه نفر به نظر خیلی روشن و زیبا می اومد. مارک پرسید که این صدای چه کسیه؟ راهب بزرگ درباره واسیلی و سرگذشتش و اینکه چه راه شگفت‌انگیزی رو توی بشکه طی کرده بود تا به صومعه رسیده بود، همه رو برای مارک گفت. مارک فهمید که اون جوون پسرخونده خودشه که تا حالا دو بار سعی کرده بود هلاکش کنه. به راهب بزرگ گفت زبونم بند اومده و نمیتونم خوشحالیمو از شنیدن صدای اون مرد جوان به خوبی بیان کنم. ای کاش میتونست بیاد و پیش من کار کنه تا اونو مباشر اموالم کنم. شما هم که میگید خیلی باهوش و مهربونه. اونو به من بسپارید. آیندهشو میسازم و به صومعه شما هم 20,000 سکه کمک میکنم. راهب بزرگ کمی به فکر فرو رفت. بعد با بقیه راهبا مشورت کرد و سرانجام به این نتیجه رسیدن که شایسته نیست که جلوی راه پیشرفت واسیلی رو ببندن. مارک نامه‌ای برای همسرش نوشت و اونو به واسیلی داد تا به دستش برسونه. توی نامه اومده بود وقتی آورنده این نامه پیش تو رسید اون رو به کارگاه صابون‌پزی ببر. موقعی که از کنار دیگ بزرگ بخار رد میشین اونو هل بده و توی دیگ بنداز. اگه از دستورام اطاعت نکنی خیلی خشمگین میشم. این جوان خیلی بدکار است و تا زمانی که زنده است حتما ما رو نابود میکنه. واسیلی راه افتاد و با پای پیاده به سوی خونه مارک رفت. سر راهش با سه گدا برخورد کرد. اونا پرسیدن واسیلی کجا میری؟ واسیلی جواب داد به خونه مارک بازرگان میرم تا این نامه رو به همسرش بدم. اونا گفتن میشه نامه رو به ما نشون بدی؟ واسیلی نامه رو بهشون داد. اونا روی نامه رو فوت کردن و بعد به واسیلی پس دادن و گفتن حالا برو و به کارت برس. واسیلی به خونه بازرگان رسید و نامه رو تحویل داد. وقتی بانوی خونه نامه رو خوند به زحمت میتونست به چشماش اعتماد کنه. دخترش رو صدا کرد. توی نامه کاملا واضح نوشته شده بود. درست روز بعد از دریافت نامه دخترمون آناستازیا رو به عقد آورنده نامه در بیار. اگه از دستورهام سرپیچی کنی بسیار خشمگین میشم. آناستازیا یه نگاهی به آورنده نامه کرد و با همون نگاه دل پسر جوونو برد. اونا لباسای زیبا واسه واسیلی آماده کردن و روز بعد واسیلی و آناستازیا با همدیگه پیوند زناشویی بستن. مارک بعد از پایان سفرش به خونه برگشت و همسر و داماد و دخترش به استقبالش رفتن. همین که چشم مارک به واسیلی افتاد چنان از دست زنش خشمگین شد که حد و اندازه نداشت. پرسید چطور جرأت کردی دخترمونو بدون رضایت من به اون بدی؟ زن گفت من فقط خواستتو برآورده کردم، اینم نامت. مارک نامه رو خوند. واقعا دست خط خودش بود، اما مطالبش با متن نوشته خودش نمیخوند. دوباره مارک به فکر فرو رفت. تا حالا سه بار جستی، اما میدونم باهات چی کار کنم. یک ماه دیگه هم صبر کرد. با دامادش بسیار مهربون و خوش رفتار بود. توی پایان ماه مارک یه روزی به واسیلی گفت ازت میخوام که پیش دوستم اژدرمار پادشاه بری. اون توی سرزمین زیباش در اون سمت جهان زندگی میکنه. 12 سال قبل اون دژی روی زمینهای من ساخته و ازت میخوام بری و اجاره این 12 سالو بگیری و ازش حرف بکشی که بر سر 12 کشتیم که 3 سال پیش به سوی کشورش رفتن چی اومده. واسیلی جرأت نافرمانی نداشت. از همسر جوونش که به خاطر این جدایی حسابی داشت گریه میکرد خداحافظی کرد و کیسه نون شیرین روی شونش انداخت و راهی شد.
نموجه سه ухватити сенка от живота, що ко Дунав тече. Jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada veče. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome veče. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš.
هیچ کس نمیدونه این سفر چقدر کوتاه بود یا چقدر طولانی. واسیلی توی راه ناگهان صدایی شنید که ازش پرسید واسیلی کجا میری؟ واسیلی به دوروبر خودش نگاهی کرد و هیچ کس رو ندید. با فریاد پرسید کی منو صدا کرد؟ صدا اومد من بودم، بلوط شاخه گستر پیر. بگو کجا میری؟ واسیلی جواب داد دارم پیش اژدرمار پادشاه میرم تا اجاره 12 ساله مارک بازرگانو بگیرم. درخت پیر گفت وقتی پیشش رسیدی یادی هم از من بکن. ریشه هام پوسیدن، نیمه مردم، اما هنوز سرسبزم و به زحمت سر جا میستادم. ازش بپرس آیا عمرم سر اومده؟ واسیلی به راهش ادامه داد و دورتر رفت. به رودخونه ای رسید و سوار قایق شد. قایقران پیر پرسید دوست من آیا به جای دوری میری؟ واسیلی جواب داد پیش اژدرمار پادشاه میرم. قایقران گفت پس وقتی رسیدی پیشش از منم یادی بکن و بگو 30 ساله که با قایقم از این طرف رودخونه به اون طرف رودخونه میرم. آیا با این سن و سال همچنان من باید پارو بزنم؟ واسیلی گفت بسیار خوب میپرسم. بعد راهشو گرفت و رفت. مدتی بعد به تنگه باریکی کنار دریا رسید. توی اونجا نهنگ بزرگی توی عرض تنگه درازکش افتاده بود و مردمی که دو طرف تنگه بودن از پشتش عبور میکردن. انگار که پل یا جاده باشه. همین که واسیلی پا گذاشت پشتش، حیوان پرسید: بگو کجا میری؟ واسیلی گفت: میرم پیش اژدرمار پادشاه. نهنگ دست به دامن جوون شد. وقتی رسیدی پیشش منو هم به یاد بیار. از پادشاه بپرس نهنگ بیچاره 3 ساله که توی ارض تنگه افتاده و مردان و اسبان پاکوبان از پشتش میگذرن. دیگه دنده هاش بیرون زده. آیا من باید همچنان اونجا درازکش بمونم؟ واسیلی گفت: یادم میمونه. بعد به راهش ادامه داد. اون پای پیاده راه پشت سر گذاشت و اونقدر پیش رفت تا به چمنزار بزرگ و شادابی رسید. توی چمنزار قصری بزرگ و باشکوه قرار داشت. دیوارای مرمر سفیدش زیر تابش خورشید برق می زدن. پشت بوم صدف پوش بود و مثل رنگین کمون می درخشید. خورشید بر پنجره های بلورینش مثل آتیش می تابید. واسیلی وارد قصر شد و شگفت زده از اون همه زیبایی از اتاقی به اتاق دیگه رفت. وقتی به آخرین اتاق رسید، دوشیزه زیبارو رو دید که روی تختی نشسته بود. همین که چشم دختر بهش افتاد پرسید: چه چیزی تو رو به این قصر نفرین شده کشونده؟ واسیلی دلیل اومدنش رو گفت و هر چی که توی راه دیده بود و شنیده بود و تعریف کرد. دختر گفت: تو رو برای گرفتن اجاره بها اینجا نفرستادن. تو رو به اینجا فرستادن تا نابود بشی. اژدرمار تو رو از همدیگه میدره. اما بیشتر از این فرصت نکرد به حرفاش ادامه بده، چرا که تمام قصر به لرزه در اومد و صدای فیش فیش و هیس هیس و فریادهای نر آسا تمام فضا رو پوشوند. دوشیزه فوراً واسیلی رو توی صندوقی که زیر تخت بود قایم کرد. درش رو محکم بست و آروم گفت: به حرفای من و اژدرمار خوب گوش کن. بعد برای خوشامدگویی به سمت اژدرمار رفت. هیولا وارد اتاق شد و خودش رو روی تخت انداخت و با فریاد گفت: نیمی از جهان رو پیمودم. خستم، خیلی خستم و میخوام بخوابم. سرم رو بخارون. دوشیزه زیبارو کنارش نشست و سر نفرت انگیزش رو نوازش کرد. با لحنی شیرین و با ناز گفت: تو از هر چیزی در این جهان آگاهی. بعد از رفتنت خواب عجیبی دیدم. ممکنه به هم بگی که معنیش چیه؟ اژدرمار گفت: زود حرفتو بزن، موضوع چیه؟ دوشیزه گفت: خواب دیدم دارم توی یه جاده پهن قدم میزنم. اونجا درخت بلوطی بود که به من گفت از پادشاه بپرس که با ریشه های پوسیده و اندام نیمه مرده همچنان سرسبز ایستادم. آیا زنده میمونم یا زودتر از این وضع خلاص میشم؟ اژدرمار جواب داد: بلوط پا بر جا میمونه تا اینکه روزی فردی بیاد و پای درخت رو بکنه و ریشه ها رو کنار بزنه. با این کار درخت میفته و اون فرد زیر ریشه هاش مقدار زیادی طلا و نقره، حتی بیشتر از دارایی مارک بازرگان پیدا میکنه. دختر گفت: بعد خواب دیدم که به رودخونه ای رسیدم. قایقران پیر به من گفت که 30 ساله که به این سمت و اون سمت پارو میزنه. آیا این پیرمرد خسته بازم باید پارو بزنه؟ اژدرمار جواب داد: بستگی به خودش داره. هر کسی سوار قایق شد که از رود بگذره، پیرمرد پارو رو باید بهش بده و بدون اون که به پشت سرش نگاه کنه از اونجا بره. با این کار مردی که سوار قایق شده جاشو میگیره. بعد دختر ادامه داد: و بعد از اون دیدم که از روی پلی که در واقع پشت یه نهنگ بود میگذرم. پل جاندار به حرف اومد و گفت که 3 ساله که اونجا افتاده و مردان و اسبان از پشتش میگذرن، به طوری که دنده هاش بیرون زده. آیا باید همچنان هم نقش پل رو بازی کنه؟ اژدرمار گفت: اون به همین وضع باقی میمونه، مگر اینکه 12 تا کشتی مارک بازرگان رو که بلعیده بیرون بریزه. بعد به اعماق آب فرو میره و پشتش هم درمان میشه. بعد اژدرمار پادشاه چشماشو بست و به طرف دیگش غلطید و خور و پف شیشه های پنجره ها رو به لرزه در آورد. دوشیزه زیبا و مهربون با عجله واسیلی رو از صندوق بیرون آورد و راه بازگشت رو نشونش داد. واسیلی با ادب هرچه تمام از دختر سپاسگزاری کرد و شتابان از قصر بیرون زد. وقتی به تنگه رسید، نهنگ از اون پرسید: یادی از من کردی؟ واسیلی جواب داد: بله، همین که پا به اون طرف تنگه گذاشتم، هر چه که نیاز بدونی رو بهت میگم. وقتی واسیلی به طرف دیگه تنگه رسید، به نهنگ گفت: 12 تا کشتی مارکو که 3 سال قبل قورت دادی بالا بیار تا رهایی پیدا کنی. ماهی بزرگ زور زد و بالا آورد. اون 12 تا کشتی رو با جاشوها و خدمه بیرون ریخت. بعد بر اثر شادمانی و راحتی لرزه‌ای بر اندامش افتاد و آروم در اعماق دریا فرو رفت. واسیلی به راهش ادامه داد و دورتر شد. همین که به قایقران رسید، پیرمرد ازش پرسید: در مورد مشکلم سوال کردی؟ واسیلی جواب داد: بله، اما وقتی منو به اون طرف رود رسوندی جوابتو بهت میگم. وقتی به ساحل رسیدن و واسیلی پا به خشکی گذاشت گفت: هر وقت مرد دیگه ای سوار قایقت شد، خودت سوار نشو و قایقو به اون بسپار. با این کار آزاد میشی و اون مرد جاتو میگیره. بعد به راهش ادامه داد تا به درخت بلوط رسید. خاک پای درخت رو خالی کرد. درخت روی زمین افتاد. زیر ریشه هاش همون طوری که اژدرمار گفته بود، مقدار زیادی طلا و نقره، حتی بیشتر از تمام اموال مارک تلمبار شده بود. همون موقع 12 کشتی که نهنگ از شکمش بیرون ریخته بود به حرکت در اومدن و در ساحلی نزدیک لنگر انداختن. روی عرشه اولین کشتی 3 گدا که واسیلی قبلن هم اونا رو دیده بود ایستاده بودن. اونا همزمان گفتن: واسیلی، خدا به تو برکت ببخشه. بعد ناپدید شدن و واسیلی دیگه هرگز اونا رو ندید. دریانوردان تمام طلا و نقره رو بار کشتی کردن و همراه واسیلی به سوی خونش بادبان کشیدن. مارک از هر زمان دیگه خشمگین تر بود. اسبشو زین کرد و افسار زد و شتابان به سمت اژدرمار تاخت تا به خاطر خیانتی که کرده ازش انتقام بگیره. وقتی به رودخونه رسید پرید داخل قایق، اما قایقران پیر سوار نشد و قایقو به جلو هل داد. اینطوری شد که مارک بازرگان مجبور شد تا آخر عمرش اون رودخونه رو پارو بزنه و واسیلی هم کنار آناستازیا به زندگیش ادامه داد. حالا تمام ثروت مارک مال اون شده بود، درست همونطوری که سگدا پیش بینی کرده بودن. مارک سالهای سال قایقرانی میکرد و مردمو از این سمت رودخونه به اون سمت دیگه میبرد. چهرش چروکیده و موی سر و صورتش مثل برف سفید شده بود. چشماش کمسو شده بود و با این حال همچنان پارو می زد و پارو می زد و پارو می زد. چیزی که شنیدین نهمین اپیزود از پادکست چیچکا بود. ممنونم که چیچکا رو گوش میکنید، به دوستاتون معرفی میکنید و حمایت میکنید. امیدوارم که این غیبت ها و فاصله طولانی بین اپیزودها باعث نشه که بین شما و چیچکا فاصله بیفته. امیدوارم که این اپیزود رو هم دوست داشته باشید و از شنیدنش لذت برده باشید. مثل همیشه از طریق ایمیل و اینستاگرام میتونید با من در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهاداتتون رو به هم بگید و البته یه سری اطلاعات بیشتر راجع به اپیزودها رو توی پیج اینستاگرام ببینید و دنبال کنید. بازم عید همگی مبارک، سال خیلی خوبی رو واسه‌تون آرزو می‌کنم و تا اپیزود بعدی فعلا خدا نگهدار.